مدرسه میدان آزادی، دوره تخصصی ژورنالیسم هنر، رادیو کات، پادکست تاریخ سینمای جهان.
سلام، من مینو خانی هستم. شما شنونده سومین اپیزود رادیو کات هستید. تو این اپیزود اول کمی درباره تاریخ سینما حرف میزنیم و بعد به سبک امپرسیونیسم، نگره مؤلف و موج نوی فرانسه اشاره هایی میکنیم. با ما همراه باشید. اول از یکی از مهمترین اتفاقای این دهه میگم که مربوط به خودمون ما ایرانی هاست و اون ساخت اولین فیلم ایرانیه، آبی و رابی، به کارگردانی آوانس اوهانیانس در 1309. البته این فیلم تو هند ساخته شد، چون اون زمان هند در صنعت فیلم پیشرفت خوبی داشت و در آمارها اومده که هند سالانه 100 فیلم تولید میکرد. تو دهه 30 منظورمونه. آبی و رابی صامت بود، ولی دختر لور ساخته اردشیر ایرانی که 3 سال بعدتر ساخته و نمایش داده شد، اولین فیلم ناطق ایرانیه که 30 آبان 1312 در سینما مایاک و سپه نمایش داده شد. این فیلم هم در هند ساخته شد. اما بریم به هالیوود. تو آمریکا کمپانی ادیسون قانون تراست رو تصویب کرد در 1912، البته برای اینکه می‌خواستن از واردات فیلم به آمریکا جلوگیری بکنن یا حداقل یکم محدودش بکنن، به خاطر اینکه اگر یادمون باشه تو دهه دوم خصوصا سینمای فرانسه خیلی داشت میتازوند و پرده‌های سینمای آمریکا رو تقریبا قبضه کرده بود. اما وقتی که الان به دهه 30 میرسیم، کمپانی‌های کوچیک همشون دیگه خیلی بزرگ و قدرتمند شده بودن و به دنبال قدرتشون تونسته بودن سالن‌های زیادی رو هم در اختیار داشته باشن. بنابراین دیگه خیلی به نظر میرسید قانون تراست خیلی اهمیت نداره و تقریبا نقشش رو از دست داده بود. در دهه 30 ما میبینیم که توی هالیوود بیش از 700 فیلم بلند تولید میشه و دیگه سینماگرای آمریکایی و صاحبان و دستاندرکاران سینمای آمریکا نگران فیلم‌های خارجی نبودن. البته یه اتفاق دیگه هم در این زمان در هالیوود افتاده بود و این بود که کمپانی‌ها تخصصی شده بودن و هر کدومشون در عرصه یک سبک سینمایی خاص فعالیت می‌کردن. مثلا متروگلدوین‌مایر فیلم‌های عظیم و پرخرج یا به اصطلاح امروزی‌ها بیگ پروداکشن با بازیگرهای مشهور می‌ساخت. کولومبیا کمدی‌های ارزان قیمت می‌ساخت و برادران وارنر هم فیلم‌های گنگستری. یادتون باشه در اپیزود قبل گفتیم که در 1927 صدا به سینما اومد. حالا این اتفاق سینما رو برای عامه مردم جذاب‌تر کرده بود و درآمد سینما رو هم خیلی بالا برده بود. برای همین دیگه با وجود اینکه سینمای صامت طرفدارای سرسختی داشت و خصوصاً اونها به بار بصری ارزشمند سینمای صامت اشاره می‌کردن، ولی عرصه دیگه در اختیار سینمای ناطق قرار گرفته بود. برای همین اواسط دهه 30 می‌بینیم که بیش از 30% سالن‌های سینما به سیستم‌های صوتی مجهز شدن. صدا تغییرات خیلی زیادی رو در صنعت سینما به وجود آورد. اولین تأثیرش در عرصه بازیگری بود. چون حالا بازیگرا باید حرف بزنن در فیلم، بنابراین سینما به ستاره‌های نیاز داشت که صدای خوبی داشته باشن. پس سینماگرا رفتن صحنه‌های تئاتر رو گشتن تا اینکه بتونن بازیگرای رو معرفی بکنن که خوش صدا باشن، خوش لحن باشن و خوب حرف بزنن. برای همین باعث شد که بازیگرای به سینما وارد شدن که برای چندین نسل خاطره‌ساز شدن، مثل کاترین هپبورن که بارها تونست جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش زن رو بگیره، مثلا برای بازی در شکوه صبح، یا حدس بزن چه کسی برای شام می آید، یا ملکه آفریقایی. هنری فوردا هم در سرژیو لئونه و روزی روزگار در غرب خوش درخشید و البته جیمز استوارت که بازیگر فیلم های آلفرد هیچکاک مثل سرگیجه، پنجره عقبی و مردی که زیاد می دانست بود. مهمترین تغییری که سینمای ناطق در این صنعت ایجاد کرد، تولد یک ژانر جدید بود. ژانر موزیکال که روز به روز هم محبوبیت بیشتری پیدا می کرد. و همین باعث می شد که کمپانی‌های هالیوودی به سمت ساخت آثار موزیکال و استخدام طراح رقص، گروه‌های رقصنده و کارگردان موسیقی برن. تاریخ حاکی از اینه که همه کمپانی‌های هالیوودی دستی در ساخت آثاری در این ژانر داشتن. پارامونت موزیکال هایی با بازی موریس روالیه که خواننده کابارهای فرانسه بود می ساخت، مثل فیلم جلوه های عشق به کارگردانی ارنست لوبیچ. مترو گلدوین میر هم با زوج نلسون ادی و جنت مکدونالد در فیلم های امشب دوستم بدار و بیوه شاد فضای شادی رو برای مخاطبانش فراهم می کرد. وینسنت مینلی هم که سالها در برادوی کارگردانی تئاتر میکرد به هالیوود رفت و طی قراردادی با مترو گلدوین میر ساخت چند فیلم موزیکال رو قرارداد بست. مرا در سن لوئیس ملاقات کن، یک آمریکایی در پاریس و جیجی. اما آرک او موفق تر از بقیه بود، چون با موزیکال های زوج جادوی فرد آستر و جینجر راجرز پول پارو میکرد. از اولین فیلم‌های این زوج سینمایی میتونیم به پرواز به ریو، طلاق خوش و همین الان اینها یادمه اشاره بکنیم. اما از ژانر کمدی رمانتیک هم نگذریم که یکی از ماندگارترین آثارش، یکی از آثار مهم فرانک کاپراست، یک شب اتفاق افتاد. این فیلم اولین فیلمیه که تونست 4 جایزه اصلی اسکار، یعنی بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر زن و مرد رو کسب کنه. یک دو بار به جایزه اسکار اشاره کردم. همینجا بگم که جایزه آکادمی اسکار یا آکادمی علوم و هنرهای تصویر متحرک توسط لوی بمیر که رئیس مترو گلدوین میر بود در 1929 راه افتاد و اولین دورش در 16 ماه می در هتل روزولت هالیوود برگزار شد. این جایزه از طرف متخصصای هر حوزه به بهترین های همون حوزه داده میشه. ولی فقط در یک رشته هست که تمام اعضای آکادمی که الان به حدود 6000 نفر رسیده میتونن دربارش اظهار نظر بکنن و اون فیلم غیر انگلیسی زبانه. همون جایزه‌ای که ایران هم تونست دوبار به دست بیاره با فیلم‌های جدایی نادر از سیمین و فروشنده که هر دو به کارگردانی آقای اصغر فرهادی بودن. و البته اسکار یه ویژگی دیگه هم برخلاف بقیه جایزه ها و جشنواره های سینمایی داره و اون اینه که از سالی که راه افتاده، یعنی 1929 تا الان، هر سال بهترین ها رو معرفی کرده. ما در جشنواره های دیگه میبینیم که بعضی سالها قطع شدن و به دلایلی بهترین هاشون رو معرفی نکردن. اما حالا که از اسکار گفتیم، بد نیست به برباد رفته جاودانی هم اشاره بکنیم که در سال نمایشش 1939 هم عنوان پرفروش‌ترین فیلم سال رو به خودش اختصاص داد، هم در جایزه آکادمی در 13 رشته نامزد شد و بالاخره تونست در 8 رشته جایزه رو به دست بیاره. قبل از اینکه وارد بحث نظریه این اپیزود بشیم، دلم میخواد به اولین ها در این دهه اشاره بکنم. مثلا در 1930 اولین روزنامه سینمایی به نام هالیوود ریپورتر آغاز به کار کرد. در 1932 اولین کتاب برجسته ادبیات سینمایی که نگاهی جامعه شناسانه و روانکاوانه داشت نوشته شد. کتاب فیلم به عنوان هنر که توسط رودولف آرنهایم که یک روانکاو آلمانی بود نوشته شد. آرنهایم در این کتاب تشریح میکنه که چطوری محدودیت‌های رسانه سینما بر مشخصه‌های توصیفی و بصری اون اثر می‌گذاره. سال بعد یعنی 1933 اولین درایوین سینمای جهان در حوالی نیوجرسی ساخته شد. الان خیلی واضحه که درایوین سینماهایی که مردم با ماشین میرن به تماشای فیلم میشینن. همون چیزی که در دوران کرونا ما هم در ایران یه تجربیاتی درش به دست آوردیم. در 1935 موزه هنر مدرن سینما در نیویورک سیتی افتتاح شد. سینماتک فرانسه هم در پاریس در 1936 پایه‌ریزی شد تا به عنوان یک آرشیو با ارزش فیلم‌های برجسته تاریخ سینما باشه. اینها رو گفتم برای اینکه یادمون نره که علاوه بر رونق سینما یعنی ساخت فیلم در ژانرهای مختلف و به اشکال و با موضوعات مختلف، همه اون چیزی که به سینما مربوط میشه هم در حال پیشرفته. اما بریم سراغ سبک و نظریه سینمایی که همزمان با سبک اکسپرسیونیسم آلمان یعنی در دهه 20 اما در فرانسه شکل گرفت و اون سبک امپرسیونیسمه. داستان علاقه فرانسوی‌ها به فیلم‌های هنری از اونجای شروع شده که در 1909 در پاریس یک انجمنی به اسم انجمن فیلم هنری آغاز به کار کرد. همون چیزی که آلمان هم در همون سال‌ها در واقع بهش پرداخت و این چنین انجمنی رو راه اندازی کرد. در اپیزود قبل بهش اشاره کردیم. هدف این انجمن این بود که سینما با وجودی که تنها وسیله سرگرمی و تجارته، اما باید به جنبه‌های زیبایی شناسانش و روشنفکرانش هم دقت بشه. اولین محصول تفکرات اعضای این انجمن در قالب فیلم قتل دوک دوگیز بروز پیدا کرد. یعنی تو سال 1908 وقتی که صنعت سینمای فرانسه می‌خواست اعتبار هنری کسب بکنه، این اثر تولید شد و اثری بود که یک ضبط صحنه‌ای از نمایشنامه‌های مشهوری بود. قتل دوک دوگیز اولین فیلم این نگاه بود که از لوبارژی که یکی از چهره‌های معروف کمدی فرانسه است بهره برد. فیلم با استقبال زیادی روبرو شد، به لحاظ تجاری موفقیت خیلی زیادی کسب کرد و مهمتر مطبوعات روشنفکری هم از فیلم به عنوان دستاورد عظیم فرهنگی یاد کردند. تو پرانتز بگم که کمدی فرانسه منظور ساختمان تئاتریه که در سال 1608 ساخته شد و تنها سالونیه که همیشه یک گروه بازیگر کمدی ثابت داره. اما سبک امپرسیونیسم، این سبک بر اساس نگاه چند سینماگر و نظریه پرداز در دهه 20 شکل گرفت. لوی دولوک سینماگر و نظریه پردازی بود که از اقتباس سینمایی که مهمترین ویژگی سینمای فرانسه بود خوشش نمی اومد. ژان اپستاین دوست و همکار دولوک بود که اون هم قصه رو یک دروغ می دونست. ژرمن دولاک معتقد بود که در این که هنر سینما هنری قصه پردازه میشه تردید کرد. از نظر اینها سینمای خالص غیاب سینماست، یعنی سینمایی بدون بازیگر و بدون داستان. همون چیزی که در دهه 50 آندره بازن هم بر اون تاکید کرد. برای همین این سینماگر رو بیشتر به فیلمنامه‌های سفرنامه‌ای و چشم‌اندازهای طبیعت تاکید می‌کردن. دلوک یه نظریه‌ای رو ابداع کرد به اسم فوتوژنی. از نظر دولوک، عناصر تشکیل دهنده سینما، دکور، نور و ریتم بود. فوتوژنی نیروی در عکاسی و سینما بود که میتونه زیبایی‌های پنهان در ذات اشیا رو نشون بده. از نظر دلوک هر چیز جانداری مثل انسان و درخت و هر چیز بیجانی مثل تمام اشیاء پیرامونمون کیفیت فوتوژنیک داشتن. برای همین فوتوژنی به منزله قانون و قاعده سینما پذیرفته شد. ژان اپستاین فوتوژنی رو نابترین شکل سینما معرفی کرد و گفت با مفهوم فوتوژنی ایده ی هنر سینما متولد شد. از نظر او نسبت فوتوژنی با سینما مثل نسبت رنگ بود به نقاشی و حجم بود به مجسمه سازی. این سبک سینمایی همون ویژگی هایی رو داره که سبک امپرسیونیسم در نقاشی داره. به جرات میتونیم بگیم که سبک امپرسیونیسم که در 1870 در فرانسه اوج گرفت، یکی از مهمترین سبکاییه که باعث شد نظریه پردازای هنر تجسمی درباره وجوه بصری و فرمالیستی یک نقاشی صحبت کنن. پس خیلی طبیعیه که ژانر سینمایی هم ویژگی های بصری بیشتری داشته باشه و نظریه پردازان به وجوه فرمالیستی فیلم بیشتر توجه بکنن. برای همین میبینیم که فیلم هایی مثل سکوت یا زنی از هیچ جا ساخته میشه یا بل دو روز رو لوی بونوئل میسازه و سال گذشته در مارینباد توسط آلن رنه ساخته میشه. کمی بعدتر که این فیلم هایی که اشاره کردم همه در ابتدای دهه 20 ساخته شدن. کمی بعدتر در دهه 30 سبکی به اسم رئالیسم شاعرانه در سینمای فرانسه ظهور میکنه. همچنان با همون ویژگی های بصری. این سبک در این دهه با ژانر نوار، مارسل کارنه و جولیان دو ویویه بروز پیدا میکنه. به لحاظ محتوایی بیشتر میخواد حسرت و ناامیدی آدم هایی که در حاشیه شهرها زندگی میکنن و زندگی نابسامانی دارن رو نشون بده. بعد قهرمان های این فیلم ها با یک عشق آرمانی درگیر میشن و به زندگی امیدوار میشن، اما پایان خوشی ندارن و با مرگ ناگهانی همه امیدهاشون برباد میره. اما اون چیزی که باعث شد که من به این سبک در اینجا اشاره بکنم اینه که این سبک همون ویژگی های فرمی رو داره که امپرسیونیسم داره، یعنی توجه به میزانسن و نورپردازی و فوتوژنی و ثبت زیبایی های نهفته در ذات اشیا و انسان ها. یه اتفاقی تو این دهه البته رخ میده و میبینیم که در دهه 50 موجنویی های فرانسوی هم در واقع همین کار رو میکنن و اونیه که مثلا کمپانی های بزرگی که در فرانسه بودن مثل پته و گومون موقعیتشون رو از دست میدن، از هم میپاشن، از بین میرن و بازار تولید فیلم میفته دست کمپانی های کوچیک و این اتفاق باعث میشه که دسترسی فیلمسازای مستقل و هنری برای ساخت فیلم بیشتر و راحت تر بشه. بعد میبینیم که ژانر نوار به عنوان پیشگام این ژانر فیلم های مهم کارنامهش رو در دهه 30 میسازه، مثل ماده سگ که خصوصا هم منتقدان و هم مردم ازش خیلی استقبال کردن، یا جنایت موسیو لانج، یا توهم بزرگ و بالاخره قاعده بازی. مارسل کارنه هم بندر مهالود و روز میدمد رو با بازی گبن در این ژانر ساخت. اینو گفتم به خاطر اینکه اشاره بکنم که گبن یکی از ستاره های مهم سینمای فرانسه است که آندره بازن که جلوتر بیشتر دربارش صحبت میکنم معتقده که گبن در فیلمهاش به تأویل یک داستان از بین داستانهای گوناگون نمیپردازه، بلکه همیشه داستان خودش در کاره که باید پایانه غم انگیز داشته باشه. در ادامه این مسیر در دهه 50 نگره مؤلف مطرح میشه که در نهایت منجر به موج نوی سینمای فرانسه میشه. در 1951 یک مجله به اسم کای دو سینما در فرانسه توسط آندره بازن تأسیس میشه. این مجله به جای مجله ریویو دو سینما قرار میگیره که ظاهراً همون سال تعطیل میشه. این مجله میاد اول توی اولین مقالش که در 1951 منتشر میشه این مسئله رو مطرح میکنه که کارگردان مسئول زیبایی شناسی و میزانسن فیلمه و با طرح این مسئله به محل اصلی تبلیغ نگره مؤلف تبدیل میشه و در ادامه هم نقش بسیار مهمی رو در شناسوندن فیلمسازان مؤلف ایفا میکنه. نویسنده های مهم مجله کایدو سینما که اولین نظریه پردازان نگره مؤلف هستند شامل آندره بازن، فرانسوا تروفو و ژان لوک گودار میشن. چنین مسئله‌ای همونطور که الان در سینمای در رئالیسم شاعرانه اشاره کردم این بود که سینما کمپانی‌های بزرگ جایگاهشون رو از دست میدن و فیلمسازان مستقل و هنری فرصت بیشتری رو پیدا میکنن. اما این فضا به این راحتیان به دست نیامده. ظاهرا همچنان فضا در دست سینماگرانی است یا کمپانی‌هایی که همچنان سبک‌های قدیمی فرانسه رو می‌سازن، یعنی فیلم‌های اقتباسی. این فضا باعث میشه که همین نظریه پردازانی که ازشون الان یاد کردم، نظریه پردازان نگره مؤلف و خصوصا فرانسوا تروفو و ژان لوک گودار به وضعیت سینمای فرانسه اعتراض کردن. اونها به این که برای تولید باید مراحل خاصی رو طی بکنن، در سالها در کنار دست یک کارگردان کار بکنن تا امکان ورود به عرصه حرفه‌ای رو داشته باشن اعتراض کردن. همینطور به فیلمبرداری استودیویی معترض بودن و شیوه های روایتی و قراردادی که خصوصا از سینمای اقتباسی اومده بود رو بهش انتقاد کردن و گفتن که باید به حقوق کارگردان احترام گذاشته بشه. از طرف دیگه رمان نویس و فیلمسازی به اسم الکساندر استروگ در مقاله‌ای که با عنوان تولد یک آوانگارد جدید دوربین قلم نوشته بود راه نگره مؤلف رو هموارتر کرد. استروگ تأکید کرده بود که سینما در حال تبدیل شدن به شکل بیانی جدیدیه که اون رو به نقاشی یا رمان شبیه میکنه. استروگ ادعا کرده بود که فیلم باید مثل شعر یا رمان بتونه از من حرف بزنه. فرمول دوربین قلم جرأتی رو در عرصه فیلمسازی ایجاد کرد و کارگردانا دیگه در خدمت یک متن از پیش موجود مثل رمان یا فیلمنامه نبودن، بلکه تبدیل به هنرمندان خلاقی شدن که باید قدر جایگاهی که درش قرار گرفته بودن رو میدونستن و شایسته اون جایگاه میشدن. نویسنده های کایدو سینما بین سالهای 1954 تا 57 با تعداد خیلی زیادی از کارگردان هایی که معتقد بودن مؤلف هستن گفتگو کردن. از نظر اونها این سینماگرا کسانی بودن مثل روبرتو روسلینی، آلفرد هیچکاک، هاوارد هاکس، وینسنت مینلی، اورسون ولز، نیکولاس ری، لوکینو ویسکونتی. چرا از نظر اینها مؤلف بودن؟ به دلیل اینکه سینماشون سینمای قصه‌گو و اقتباسی که فرانسه خیلی پیشروش بود و همطور داشت به این وضعیت ادامه میداد موافق نبودن. فرانسوا تروفو این نوع سینما رو سینمای پاپا یا سینمای سنت کیفیت لقب داده بود، سینمایی که در آلمان به عنوان سینمای بابا جون معروف شده بود. تروفو این نوع سینما رو کسل کننده میدونست و می گفت که این سینما سینماییه که آثار کلاسیک ادبیات فرانسه رو به فیلم‌های اتو کشیده با یک زبان فاخر و بسیار کلیشه‌ای تبدیل کرده، در حالی که سینما باید زنده باشه و حس و حال متفاوتی مثل فیلم‌های کارگردان‌هایی که ازشون نام بردم داشته باشه. مثلا همشهری کین از نظر سینما از نظر نظریه پردازان کایدو سینما یکی از مهمترین فیلم ها بود. همشهری کینی که اورسون ولز اون رو در 1941 ساخته بود و فیلمش درباره قول مطبوعات آمریکا ویلیام راندلوف هرست بود. هرست البته اون سال از نمایش فیلم جلوگیری کرد و اجازه نداد که فیلم در گیشه موفق بشه و این محرومیت باعث شد که فیلم نتونه جایزه اسکار رو که خیلی هم شایستش بود و حق مسلمش بود رو به دست بیاره. اما موضوع اینجاست که در ادامه مسیر و نه اینکه سالهای خیلی بعد، منتقدا اساساً معتقد بودن که همشهرکین اگر نه بهترین اما یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای جهانه. همچنان میخوام به نظر تروفو اشاره بکنم که معتقد بود سینمای سنت کیفیت فیلمسازی رو به ترجمه فیلمنامه از پیش موجود تقلیل میده، در حالی که فیلمسازی حادثه نامحدود در میزانسن خلاقانه بود. به نظر اون سبک بود که فیلم و شخصیت کارگردانش رو بارور میکرد. همینجا بگم همون اون چیزی که ما در ایران در سینمای ایران به سینمای مؤلف یاد میکنیم، اولین تعریفی که ما ازش ارائه میدیم اینه که سینماگر مؤلف کسیه که یا کارگردان مؤلف کسیه که فیلمنامه‌اش رو خودش مینویسه و این در نهایت به همون معنی است که از یک رمان یا یک فیلمنامه از پیش موجودی که از ذهن و درون کارگردان بیرون نیامده ساخته میشه. خلاصه آندره بازن، سردبیر کایدو سینما، در 1957 مقاله تحت عنوان خط مشی مؤلفان نوشت و نگره مؤلف رو اینطور معرفی کرد. نگره مؤلف یعنی قدرت انتخاب مؤلفه شخصی در فرایند خلاقه هنری که همچون مرجع و معیاری عمل کنه که از فیلمی به فیلم بعد حضورش رو حفظ کنه و این حضور روندی خاص رو هم دنبال کنه. خلاصه این نگاه باعث یک حرکت در سینمای فرانسه شد و اسمش موج نو شد. نظریه پردازای نگره مؤلف بین متورانسن، یعنی کسی که به قواعد سینمایی مسلط و به فیلمنامه‌ای که به او میدن پایبنده، و مؤلف، یعنی کسی که از میزانسن استفاده میکنه و اون رو به عنوان بخشی از احساس خودش به کار میبنده، تفاوت قائل شدن. مؤلف یعنی فیلمسازی که امضاش پای هر اثرش مشخص و قابل تشخیصه. در کل اگر بخوایم از ویژگی‌های فرمی و محتوایی موج نو فرانسه بگیم، باید به ویژگی تولید که ارزون، استفاده از نابازیگر و سادگی در مراحل ساخت بود اشاره کنیم. ویژگی‌های فرمی این سبک هم دوربین روی دست، جامپ کات یا برش پرشی و موسیقی بیانگر احساسات و همچنین دیالوگ‌های بداهه است. توی موضوع هم اصولاً روایت درباره یک شخصیت محوریه که نشون دهنده باورهای کارگردانه یا حتی درباره زندگی شخصی خود کارگردانه. مثلا فرانسوا تروفو در 1959 فیلمی رو بر اساس داستان زندگی خودش ساخت و نه تنها این فیلم به یکی از بهترین نمونه‌های موج نو فرانسه تبدیل شد، بلکه در اون سال جشنواره فیلم کن جایزه بهترین کارگردانی رو هم به تروفو داد، فیلم ماندگار 400 ضربه. نظریه مؤلف در سال 1963 به آمریکا رسید و بین منتقدان و روشنفکران آمریکایی هم طرفداری جدی پیدا کرد. از جمله اندرو ساریس آمریکایی نظریه نگری مؤلف را ادامه داد و او هم کارگردان را به عنوان فرد اصلی و اول ساخت یک فیلم معرفی کرد. موج نو فرانسه تأثیری بر کشورهای همسایش هم داشت، از جمله انگلیس و آلمان، که در دهه 60 اتفاقاتی در سینماشون رخ داد. مثلا در انگلیس فیلم اتاق طبقه بالا ساخته جک کلیتون که اقتباسی از رمان جان برین بود ساخته شد، یا فیلم با خشم به یاد آر که اقتباس تونی ریچاردسون از نمایشنامه جان آزبورن بود ساخته شد. این فیلم ها به لحاظ تجاری هم پرهزینه بودن، هم خوب فروش کردن و بازیگرای معروفی داشتن. این مؤلفه ها مغایرت داره با اون چیزی که من الان از مشخصه های نگره مؤلف در فرانسه گفتم. اما موضوع اینجاست که این سبک از فیلمسازی در انگلستان که اگر بشه دربارش صحبت خواهیم کرد، درباره سینمای انگلستان، بیشتر به این دلیل به وجود اومد که شکلی از رئالیسم اجتماعی رو اتفاقا رقم زد و این فیلم‌ها فیلم‌هایی بودن که به طبقه کارگر و محرومیتش از یک زندگی عادی اشاره می‌کرد. اما در آلمان هم این حرکت و موج نو فرانسه باعث شد که بالای بیش از 20 فیلمساز جوان آلمانی بیانیه‌ای بدن تحت عنوان بیانیه اوبرهاوزن و در اون به مرگ صنعت فیلم سنتی آلمان اشاره بکنن و نوید تولد سینمای نوینی رو دادن که قرار بود جهانی بشه. هرچند که این سینماگرا یک دهه منتظر شدن تا بالاخره بتونن آثاری رو به جهانیان عرضه بکنن برای اینکه نگاه جدیدشون رو ببینن، اما این انتظار کم ارزش نبود. مثلا میتونیم به آثار ورنر هرتزوگ اشاره بکنیم، از جمله با فیلم نشانه های زندگی که در 1968 تونست برنده خرس نقره جشنواره برلین بشه. شما سومین اپیزود از رادیو کات رو شنیدید. من مینو خانی، مدرس دانشگاه و منتقد سینمایی هستم. در دانشگاه نظریه های سینمایی و اندکی هم تاریخ سینما رو به دانشجویان پژوهش هنر و فلسفه هنر درس میدم. امیدوارم در ادامه با ما همراه باشید.